أجمعين إلى يوم الدين. بس پیرامون شبهاتی است در اطراف شفاعت. شبهه اول مضر بودن شفاعت نسبت به مقام توحید، یعنی شفیع و واسطه، باعث میشه که توجه انسان به جانب او جلب بشود نه به جانب خدا، ولو تا اندازه ای. این از کلمات دایره المعارف به دست می آمد و جواب داده شد. شبهه دوم راجع به مخالفت با سنن الهی، که سنت الهی آن است که احکام روی مصالحی باشد و به دنبال احکام عقوبات و مصوباتی بر اثر موافقت یا مخالفت. حالا مخالفت واقع شده و شفیع قیام می کند و عقوبتی که باید مرتب شود و سنت اجرا گردد جلوگیری می کند. این خلاف سنت خداست. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این هم دیروز گفته شد که سنت خدا کیفر دادن به مخالف است، الا اذا قام شفیع. الا اذا قام را خودش بیان کرده و این متمم سنته. سنت اون یکی تنها نیست، متألف است. سنت از دو چیز: کیفر بدون قیام شفیع، سقوط کیفر با قیام. هر کدام جاری شود سنت است، نه یکی سنت و یکی مزاد. مطلب سوم، دین بنایش بر تربیت است و مقیاسش یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. معیارش فلیستجیبوا لی و یؤمنوا بی لعلهم یرشدون. تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت و رشد هدف دین است. اگر باب شفاعت باز شد، به گناه آلوده می شوند، تزکیه و نمو ضربه می‌بیند و دینی که مسلم برای این هدف آمده، ما نمی‌توانیم مسلمات دین را از دست بدهیم به خاطر شفاعتی که حس می‌کنیم مضر است و منافی با این هدف. وقتی این شد، ما اون هدف را مانند یک نورافکن می‌گیریم و می‌اندازیم روی مطالب. هر چه با هدف منافی بود باید بدانیم اجنبی است و اون را باید توجیه بکنیم. بنابراین مخل با رشد انسانه، مخل با هدف خود دین است. این شبهه نسبتاً قوی ترین شبهه است در میان این شبهات. جواب این است، خب شفاعت میخواد چیکارش کنیم؟ شما که میگید شفاعت با تأویل برده بشه، تأویل رو به دست شما میدیم، چیکارش میکنید؟ میگید شفاعت مال تائبین است، پاک بشوند بعد شفاعت به اونها میرسد. حالا در اینجا میگید انقلت هست، فعلا انقلت رو باز نمیکنیم که بعد دیگه شفاعت یعنی چه. فوری میگیم خب شفاعت مال تائبینه. در توبه چی میگید؟ توبه مال کیاست؟ مال گناهکاران. خب گناهکار گناه که کرده توبه کرد آمرزیده می شود. خود توبه بابیست ضد اون هدف که شما می گفتی. گناهکار هرگاه توبه بکنی تو را می بخشن. این عین شفاعت. الکلام الکلام، الجواب الجواب. یک فرق بفرمایید، ولی قبل از این که بخواهد به میدان عمل برسه در دنیا، الان باب توبه به این همین معنا رو میده، این عمل و آرزو را که پس چون باب توبه بازه آلوده شدیم مانع نداره. میده یا نمیده؟ موقت ضد هدف حرکت کردن اشکال داره. من حالا سازندگیش بعد در شفاعت و توبه میگن توبه بکنی با شرایط پذیرفته است، باب باز میشه یا نه؟ میگم توبه واقعی با شرایط، بگن توبه واقعی باشه، شفاعت هم شرایط داره، مگه شفاعت مال هر کسی میرسیم؟ الان گناه هیچ بابش باز نمیشه با توبه؟ انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. توبه نزد خدا مال کسانی است که روی جهالت کار رو انجام میدن بعد توبه میکنن، قبولشون میکنن، یعنی بعد میگردن. آقا آیه رو داریم میخونیم، ببینید انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. این یک آقا یا توبون یعنی بر میگردن دیگه، با الفاظ که نمیشه چیز که جهالت یعنی موضوع رو نمیدونستن، جهالت یعنی سفاهت، معنیش اینه. یعنی شب خیلی خوب، پس مال اشخاص گناه میکنن، میفهمن گناهه، سرسختی ندارن، میفهمن گناهه، پس حالا داره راه حل باز میشه که نمیشود توبه باشه به کسی که میفهمد گناهه و انجام میده، اما چجوری انجام داده بحث میکنیم. پس میشه و توبه این در رو باز بکنه، غفران ذنوب جمیعا اونجا که شدیدتر. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. کسانی که زیر آوار گناه رفته اید، اسرفوا علی انفسهم، مایوس از رحمت من نباشید، همه گناهان را یک باری می آمرزم. این چطوریست؟ از شرایط درست، من نمیگم یک گناه کبیره کرده بدون حق و نصف، قبول شرایط داره عرض کردم، ولی هم یک گناه آخی نمیخوان بگویند که شفاعت انسان را به گناه جری میکنه. میگیم توبه چطور؟ غفران و ذنوب چطور؟ دعا چطور؟ اینا مگه نیست؟ اینا همه از یک وادی هن، باید جواب آماده کرد. اگر مرحوم صدوق قدس سره در عیون الاخبار میگوید این شفاعت مال کسیست که تائب شده، همون حرف که معتزله زدن به قلم شریف ایشان هم آمده، ولو اینطور نیست اما حالا آمده، حالا به ایشان میگیم و به آیان معتزله که با توبه چیکار میکنید؟ شما بردید روی توبه خیال که شبهه رو زدید، بار رو از این دوش برداشتید به این دوش گذاشتید، گفتید مال تائبین است. خب به تائب، آیا توبه برای گناهکار همین امید را میآورد یا نه؟ خب حل شبهه رو بکنید. ها پس حالا بهتون میگم یه اساسی داره قرآن، این اساس رو باید توجه کرد. یزکیهم رو خوندید، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اما در سراسر قرآن نگاه کنید در مقام رشد میگه باید مردم بین امن و یأس، بین خوف و رجا، بین فرح و حزن قرار بگیرن، دائم باید اینطور باشه. هم اعلان میکنه هم عملا مشی قرآن اینه، اصلا مش اینه، اما اعلان میکنه این معنا را. لا یأمن من مکر، لا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، از مکر خدا ایمن نیستند مگر زیانکاران، باید از مکر خدا بترسند. از اون طرف لا تیأسوا من روح الله، از روح خدا و رحمتش یأس نداشته باشی، نه امن باشه نه یأس. یرجون رحمته و یخافون عذابه، رجاء به رحمت و خوف از عذاب باید در جان مردم باشد. لکی لا تحزنوا علی ما اصابکم، لکی لا تفرحوا بما آتاکم، خرسند نشوید به اون چه به شما داده شده، و لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، بر اون چه که فوت شده محزون نشوید، بر اون چه رسیده شادمان نشوید. این دو حالت به طور توازن باید در انسان باشه. اینا رو اعلان کرده و بعد میبینیم در جایی که یک مطلب رو و یک جناح رو داره تقویت میکنه و کلامم مال این جناحه، فوری بر میگرده اون جناح رو یه اشاره میکنه. مثلا در آیه 24 از سوره بقره میفرماد فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. این آیه وعید را برای کسانی که به معارضه قرآن به پا میخیزند بیان میکند و کلام هم مال معارضینه. بلا فاصله و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار کلما رزقوا منها من ثمرت الرزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل الى آخر. بس در باره منکرین قرآن بود، عذاب گفته شد، بلا فاصله یک آیه متضمن وعد. در سوره مائده در باره صالحین از تیپ مسیحیت صحبت میکنه و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق و نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. این دعای رو بیان می فرماید، بعد جزاشون فاصابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک جزاء المحسنین. مطلب تمام. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. این آیه چرا آمده اینجا؟ بس در خوبان بود، داره رجاء رو تقویت میکنه، بلا فاصله یک آیه برای خوف، که این دو بال متوازن باشن. ما وقتی دیدیم که مبنای قرآن برای اینه به اعلام صریحش که باید بین خوف و رجاء باشن، و در روایاتم این معنا تأکید شده که اگر قلب مؤمن رو بشکافن، توازن است بین دو خیط نور، دو نخ روشن در قلبش، یکی خوف یکی رجا، نه این رجحان دارد و نه آن. این شد روایتی هم که در اوائل بحث، روایت صحیحی از جلد اول اصول کافی در باب صفت العلماء صفحه 36 نقل کردم. روایت این بود که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه. به شما خبر ندم دین شناس کیه؟ فقیه اینجا مناش احکام فرعیه نیست، کسی که در دین خوب زیر و بم دین رو فهمیده، دین شناس. به شما خبر ندم دین شناس کیه؟ بالفقیه حق الفقیه. من لم یقنت الناس من رحمت الله ولم یؤمنهم من عذاب الله ولم یرخص لهم فی معاصی الله. فقیه و دینشناس حقیقی کسی است که مردم را از رحمت مایوس نکند، از عذاب ایمنی ندهد، در معاصی رخصت ندهد. این رو میگن دینشناس. وقتی این مذاق رو از دین فهمیدیم، پایگاه شفاعت، توبه، غفران ذنوب همه معین میشه. اگه یه جای یکی از اینا انسان رو بخواد لوس بار بیاره، بر خلاف مطالب اسلامیست. و میبینیم مشی هم همینه. حالا برگردیم از نو آیه توبه و غفران رو بخونیم با این دید. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا. بس این نیست که من در گناه رو براتون باز کردم، میخوام یأس نیاد. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ببینید تکیه چیه؟ لا تقنطوا، که اگر شما قنوط آمد براتون یک عنصر خطرناک میشید. لا تقنطوا. در توبه رو که باز میکنه دو آیه پشتم بید چقدر قشنگ صحبت میکنه. انما الذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. این آیه روی موقعیت، روی ظروفی افتاد تو گناه، اما زود خود رو شستشو کرد، میامرزمش، نگهش میدارم. اما اون آیه که مداوم داره گناه میکنه، گناه میکنه تا معالم موت نمایان شد، تبت الان، نه نمیبخشمش. این معادل قرار میده با کفار، نمیگه این کافر شده، اینه نمیبخشم. وللذین یموتون و هم کفار، و نه کسانی که بمیرن با کفر. الان ببین چه قشنگ باب توبه رو باز میکنه. افتادی تو منجلاب، در آمدی، میپذیرمت، اما تو منجلاب، بازم تو منجلاب، فردام تو منجلاب، دم مرگ، جایی دیگه نمیتونم زندگی بکنم، اونجا توبه میکنم. از توبه میخوای این استفاده رو بکنی، ببینید چقدر جالب صحبت میکنه. ولیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، نه بر اینا نیست. وللذین یموتون و هم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. قانون رو استفاده کردیم، چیه؟ خوف و رجا. آمدیم با این قانون نگاه کردیم، دیم اتفاقا همینطوره. لا تقنطوا، لا تقنطوا، رفتی زیر آوار گناه، اما لا تقنطوا، عنصر خطرناک نشو. اصلا من نمو شما رو میخوام در هر حال. الان اونی که ضربه به شما میزند قنوته، و با غفران ذنوب جمیعا من این قنوت را از شما میبرم و شما رو رشد میدم. اما اونجا که آقا میخواد از توبه استفاده کنه تا دم مرد، نمیگذارم توبه رو من دادم، اما نمیگذارم در منجلاب غرق بشه. ها یموتونه یتوبونه من قریب. چرا وقتی این شد شفاعت همین منوال داره؟ شفاعت چیه؟ غفران گناست با کرامت شفیع. گاهی خودش مستقیم میخواد ببخشه، گاهی میگه به خاطر این، گاهی میگه و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، و ما کان الله لیعذبهم و هم مستغفرون. دو با خودشون استغفار بکنن میامرزم، تو هم باشی میانشون عذاب نمی کنم، میخوام عذاب نکنم. یه وقت به خاطر استغفارشونه ارتباط با من، یه وقت به واسطه کرامت تو، عظمت تو، به واسطه عظمت تو هم عذاب نمی کنم. نخواسته باشه الان، حالا هنوز ما وارد نشدیم در بحث که شفاعت در قیامت چیه و شفاعت در دنیا چیه. خواستیم شبهه به طور کلی حل بشه، مطلب چیه. الان اگر کسی متوجه شده پدرش بی توبه از دنیا رفته و پدری بود از خوب متدین علاقمند، اما گناه کبیره داشته، در این شرایطی هم بوده که مستضعف بوده، بهش نرسوندن توبه را، الان دو دستی تو سر بزند که دیگه پدرم از دست رفت، ولی که علاقمند به دین بوده و مستضعف بوده از این نظر و از نظرات دیگر، شفاعت مال ایناست. میدونم شرایط داره، میخوام بیام اینجا، میرسیم آه. بله میرسیم، اصلا میرسیم، رها نمی کنم، میرسیم و این روایت نابیم در این بارد داریم. نمیخوام بگم هر گناه کبیر مال مردم رو بخورن و گناه کبیر از چیزی نیست، حتی مال رو هم نخورن، ظلم شدید مداوم داشته باشن، اما شفاعت نیست. در یه روایت داره برای سلطان غشوم شفاعت نیست، دائما ستم کرده، حالا بگه من شیعه‌ام، شفاعت نیست، نجات نیست، تعبیر داره. برای کسی که آزا ذریتی شفاعت نیست، که بس بگن هر کار کردیم دنبال شفاعت هست. سلا نما شفاعت ما نمیرسد به کسی که استخف به صلات، استخفاف به صلات کرد، شفاعت ما نمیرسد. استثناء میکنن در اینی که یک قاعده کلیه شفاعتی لأهل الكبائر من امتی الا 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 هم داره، میگیم کجاست، بعد الاهاش هم بیان میشه. نه نه میشه، نه نه خیلی میشه، نه میشه شدن میشه. یک روایت داریم از علی علیه السلام 300,000 سال میسوزید بعد من به دادتون میرسم، میخونیم اونم. بله نه داریم، و روایت قشنگی رو حلش میکنه که گفتم دقت بفرمایید، روایت خیلی زیبایی این رو حلش میکنه. بنابراین حالا قاعده کلیه حل رو ببینید چطوری حل میکنند. میگن خدا که نفرمود نگرده باشن. قانون کلی رو دیدیم چی بود، ما از قانون استفاده کردیم بد رجوع کردیم. قانون کلی چی بود؟ بین خوف و رجا و همین میزان تزکیه و تعلیم بود. تزکیه و تعلیم بین خوف و رجا محققه و این قانون رو باید بگیریم. ببینیم هر جا توبه، غفران الذنوب، دعا، شفاعت آمد، در یأس را کوبید و ایمنی مطلق آورد. مسلم شفاعت در این چارچوبه نیست. اگر انسان رو مستخف به صلات بار آورد، نه شفاعت مال این کس نیست. اگر غشوم و ستمگر به مردم قرار داد، نه شفاعت مال این کس نیست. اما این کسی گناهی کرده، حالا متوجه شده، توبه هم نکرد، این دیگه اهل جهنم است. مگه موحد نبود؟ موحد است، موحد باید نجات پیدا بکنه. بعد میرسیم انشاءالله که اصلا شفاعت برای چه کسانه و چه جوره. فعلا ضابطهش به دست بدیم، روی این ضابطه که فرمود میذارم به جهنم حتی موحدشون را. موحدی که قسم خورده در آتش نگذاره اطلاق داره. بعد جای دیگه فرموده است موحد نجات پیدا میکنه و چند روایته به جهنم میروند، مستحق به جهنمند. بعد بعضیا ضعیفن مستضعفین نجات پیدا میکنن، بعضیا مستضعف نیستن، میفهمیدن گناه، امکاناتم داشتن داخل گناه شدن، اینم به شفاعت میرسه ولی بعد از دخول در جهنم. بنابراین شفاعت در اینی که داره پرورش میده تهدیدم میکند که نه ابدا ابدا. آیات زیاد داریم اما تقیید خورده، آیات زیاد داریم تقیید خورده. اقسمت ان تملأها من الكافرین من الجنة و الناس اجمعین. اقسمت ان تملأها من الكافرین، ولی دیگران اهل نجاتن و روایات متضافره در این باره که دیگران داخل می شوند بعد خارج خواهند شد. و لذا در یک روایت حتی در کتب عامه بود که گفته می شود به مردم بعد از ورود در بهشت و جهنم که اهل بهشت اهل جهنم دیگر مرگ نیست، جاودانه در این مأوا بمانید. همونجا تغییر شد، ذالک بعد از شفاعه و بعد از خروج من خرج من النار. این پیام بعد از شفاعتی، یه عده با شفاعت باید خارج بشن. بنابراین الان با این مقیاس میسنجیم شفاعت رو که اگر این مقیاس آمد شفاعت رو میتونیم تنظیم بکنیم و حتی توبه را و حتی غفران ذنوب را. خب اشکال این راهی حلش کنیم. یک هدف ها جواب دادم این رو، پس استغفارم لازم نیست، هم غفران ذنوب کافیه، توبه هم لازم نیست. نه، خدا راه ها باز کرد. غفران ذنوب، غفران ذنوب که اصلا توبه هم نکرده، غفران ذنوب گاهی خود خدا میبخشد. اونجا رو چیکارش میکنید؟ نه، این مال این است که انشاءالله بعد میگیم در عینیت توبه و شفاعت و غفران به مردم در خارج داره نگاه میکنه در چه حالتن. بعضیا واقعا در ضعفن، در این که حکم به گوشش خورده، محیطش خیلی آلوده است. نجات پیدا کردن از محیط برای این بسیار مشکله، اینو مستضعف حساب میکنن. اما یک کسی در محیط والاست، این مستضعف نیست. دو نفر گناه میکنن، یکی در محیط مرگبار گناه، این مستضعفه. لذا مذنب و توحید رو در مقابل مستضعف قرار دادن. در روایت میفرماد مذنبین توحید موحدین داخل جهنم میشن، بعد چه با شفاعت نجات پیدا میکنن و شفاعت و جایزتون لهم ولی المستضعفین. مستضعف گناه کرده داخل جهنم نمیشه، او رو میبخشن. اما دیگران نه، داخل جهنم میشن بعد شفاعت میرسه. یه نگاه عینی باید کرد که متاسفانه مغفول عن واقع شده. این که عرض کردم حلش رو در یک روایت جالب دیدم، اینه که براتون انشاءالله میخوانم. فعلا میخوام این بحث رو توجه داشته باشید که گفتند خب شفاعت رو فرمودن، اما نفرمودند از چه گناهی و گناه کی و با چه شرایطی، نگفتن این معنا رو، چون مبهمه. و در ضمن معلوم نیست یا خب با ایمان از دنیا بره یا بدون ایمان. چون چنینه، پس شفاعت این بلند پروازی در گناه را عطا نمی کند. نمی دانیم که با ایمان از دنیا خواهیم رفت یا نه، البته این مطلب متنی نیست، اما نمی دانیم از چه گناه و با چه شرایط. وقتی گفتن شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، که دیگه روشنه دیگه، یه احتیاج به نمی دانیم نداره. آیا برای من شامل میشه یا نه؟ من تا وقتی امت باشم چرا شامل نشه؟ ابو نواس قد برداشت گفت سندونی متکا پشت من بگذارید تا بهتون بگم این روایت آمده، من امت پیغمبرم، افرا اکون من هم، من از اونها نخواهم بود، امتم، من معترفم به پیغمبر، معترفم به دین. بنابراین شفاعت در باره کبائر که آمده، یک کدوم گناه معنا نداره، آمده در باره کبائر. و این شفاعت جایزه خدا وعده داده یا نداده؟ وقتی وعده داده به قول خودش عمل میکند. بله، یه مطلب خطرناک است که این خوبه، که گاهی گناهان انسان را به مرز بی ایمانی میکشاند و مشاهده هم شده در خارج. گناه 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 تا میرسد بین که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت. مگر نگفت در شعرش آلوده به گناه؟ مگر نگفت که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت؟ کافیست دیگه، دیگه در بسته شد، دیگه جای شفاعت نیست. اگه پیغمبر قیام به شفاعت بکنه در باره گوینده این شعر، فقط پذیرفته نیست، دیگه رفت به وادی دیگر. خب گناه بعد که بهش گفتن گفت کی رفت به دوزخ و کی آمد ز بهشت، اینجا در بسته میشه. وقتی در بسته شد اینطوره، از کجا معلوم که در بروی فقط اون خیام بسته شده باشه، از کجا بروی من بسته نشه؟ منی که وظیفه اجتماعی دارم، امروز سوس میام، فردا سوس میام، پس فردا میگم اصلا روحانیت چی شد؟ اصلا کی گفت یه کاریه؟ در بسته شد. خب سوس تا آمدی، وظیفه اجتماعی تو انجام ندادی، هم میگی چی شد؟ جناب عالی هم با اهمال در وظایف در بروی شما بسته است و خبر ندارید. مگه لازمه صاف بگه خدا نیست؟ صاف بگه پیغمبر نیست؟ یکی از مسلمات دین رو که در بست جز کفار خواهد بود، ولو معتقد به نماز، معتقد به روزه، یکی از مسلمات اسلامی رو که سدش کرد کافیه دیگه. لذا خیلی از مسلمان ها هستن که باید از اون اجتناب کرد در خوردن و آشامیدن و دست تر دادن. یکی از درها رو محکم بسته با یکی روشن بوده که این مال اسلامه. ما چه میدانیم گناه با ما چه میکند؟ لذا یکی از چیزایی که سخت انسان با میلرزاند همین معناست. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. گاهی حالت هزء و مسخره به انسان دست میداد، ولو به یک مطلب مسلم اسلامی، به یه دونه هزء و مسخره دست داد کافی است. ما از کجا بدونیم حتما با ایمان میرویم که امت تحت شفاعت وارد می شوند ولو اهل کبائر باشند؟ وانگهی باید ما بین خوف و رجا باشیم. مقیاس اینه، هر جا خوف و رجا نبود ضربه ای خورده ایم. بیانش هم بیان علی علیه السلام، روایت هم صحیح است. عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد البرقی ان اسماعیل ابن مهران ان ابی سعید القمات ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام الا اخبركم بالفقیه حق الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله ولم یؤمنهم من عذاب الله ولم یرخص لهم فی معاصی الله ولم یترک القرآن رغبتا عنه الى غیره. فقیه اینه که مردم رو خوب بین این دو قسمت نگه داره، اونی که شفاعت رو جوری بیان میکنه که مردم خندان میشن راجع به گناه، این دین شناس نیست. این نتونسته شفاعت رو از آب در بیاره، این کارد و خنجر به دست وهابی ها داده برای کوبیدن ائمه اطهار، نتونسته شفاعت رو بیان بکنه. لذا این مقیاساتی که عرض کردم نگاه بکنید و از سراسر قرآن جمع آوری بکنید، براتون روشن میشه. بعد به روایات نگاه بکنید که انشالله نظره ای به روایات خواهیم انداخت. صلی الله علیه و آله.